بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 41 بدایه 11/11/94.
اجمالا به اینجا رسیدیم، ولو بحث تمام نشد، جلسه آخر قبل تعطیل شدن، به اینجا رسیدیم که ما یه ابتدا خارج از فضای اصالت رو بودیم و خارج از فضای در واقع بحث فلسفی برای مهیا شدن ذهنمون تو تصور صحیح ماجرا یه ارجاعی دادیم به بحث براهین خداشناسی. تو ضمن برهان‌های خداشناسی یه برهانی هست که به اسم برهان امکان فقری مطرح و معروفه. تو این کتاب بسیار 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 زیبای تبیین براهین اثبات وجود خدا، حضرت آیت الله عظمای جوادی حفظه الله تعالی شد، ایشون اونجا این بحثو دارن و همونجا هم این بیان رو میکنن. مرمای مطهری هم توی گفتم شرح مختصر منظومه توی برهان صدیقین، تقریر برهان صدیقین ملا صدرا توی جلد 5 اصول فلسفه، هم چند جای دیگه این برهان بیان میشه. از افتکارات ملا صدرا خیلی شیرینه و توحید رو به معنای قشنگش تو دل انسان جا میده انشاءالله. خیلی از نصوص و ظواهر دینی ما رو حل میکنه، تبیینشون رو توضیح میده، حل میکنه.
برهان صدیقین
هم برهانی که تقریرش کردیم که نشون داد که اینکه ما عالم رو موجود در مقابل حضرت او ببینیم تصویر غلطیست. عالم فعل اوست، نه ما وقع علیه الفعل. نشانه اوست، نه اینکه چیز که کنار اون نشانه ای باشه. تقریرش کرد، گفتیم معنای صحیحی که میشه از این تصور کرد اینه که این عالم آیه اوست، نه دو کنار اون. چرا؟ چون این عالم گیرنده در مقابل اون که دهنده هستیست به عالم نیست. توضیح دادیست مفصل دیگه، تکرار بیان نمی‌کنم. این برهان با اون تقریر که به قول اصولیین عالم کیفیت وجودش شد وجود تعلقی، وجود ربطی، معنای حرفی، تحقق عالم نسبت به او مثل تحقق یه معنای حرفی است نسبت به یه معنای اسمی، که اون موقع حالا با این نگاه صحیحه که آن کسی که میخواد به حقیقت این موجود ربطی اشاره کنه صحیحه براش که بگه نمیشه برای این موجود ربطی استقلال قائل شد، چون اگه استقلال قائل شدیم او رو از حقیقت خودش جدا کردیم. لذا و البته در عین اینکه نمیشه برای او استقلال قائل شد، او هست، موجوده. از کجا فهمیدیم موجوده؟ این دارای اثره. اومدیم یه ذره از این کنکاش کردیم معنای حرفی رو تو علم اصول که ذهنمون دقیق بشه، اون تعریف و حدودی که برای معنای حرفی قائل بودیم اینجا منطبق کردیم. گفتیم چجوری تو معنای حرفی که نمیشه بگیم نیست، خواهد اگه نبود که اثری به نام پیوند این دوتا معنا نداشت. اما چجوریه که هیچ نحو استقلالی در کنار این دوتا نداره؟ چون به معنی که مستقل بشه بعد این دفعه تسلسل پیش می اومد. معنا حرفی مستقل نیست در عین این که هست. این چنین شکلی موجودات عالم نسبت به او پیدا می‌کنه. این بیان رو تمام کردیم، این بیان رو توضیح. بعد از این مطلب سوالی داریم؟
زمان
حالا بذارید من تیترش حداقل یاداوریمون تمام بکنم بعد بگید، حداقل بدونیم کجا بودیم که گرم بشه تنورمون، چون دوستان گای موقعی که اینجا بودن مباحثه انگار نمی‌کردن، من احساس می‌کردم فکر کنم به حالی که یه در 11 مثلا فاصله شده دیگه نمی‌دونن چی میشه. یار خودشون خدا ساختش
نیازیت فلسفه کی نیست دیگه
چی
نه بس ما یادم رفته نمی‌دونم مثل کلاس
خب اینا بلده این چنین ماجرا رو تصویر کرد. بعد گفتیم که آقا برای همین مطلب بود که برای همین مطلب حالا بعد از دوستان نبودن حتما نواش رو گوش بدن که تصور بشه برهان رو بردیم تصویر کرد. گفتیم این معنا همون معناییست که در واقع گاهی اوقات بعضی ها که فکر میکردن دارن توحید و توضیح میدن به صورت ناقص ای رو بیان میکردن. مثلا اون کسی که میگفت که نمیشه گفت عالم موجوده، گفت نگو عالم هست، چون اگه گفتی عالم هست باید گفتی خدا هست، لایتناهی بودن خدا هست متعال رو دیگه نمیتونی با این جمع کنی، چون موجود بی نهایت جایی برای غیر از جنس خودش نمیذاره. میگو پس برای عالم حل بسیط تشکیل نده. بعد یه عده بهش نگاه میکردن گفتن خب اگه حل بسیط تشکیل یعنی این عالم نیست دیگه، خب اگه عالم نیست پس این همه اسماء الهی و نشانه های قدرت خداوند متعال و اینا چی داری میگی تو؟ گفتیم ملا صدرا گفت که منظور اونایی هم که میخواستن میگفتن نگید عالم هست منظورشون اینه، میخوام بگن نه این ربط این عین معنا حرفیه، تو وقتی حل بسیط درست میکنی خب مستقلش کنی که بعد یه محمولی براش بذاری، این استقلالش میدیدی خوشت میومد ازت یادت میرفت که این حقیقتش ربطه، لذا اونا استیحاش میکردن میگفتن نگو حل بسیطه برای درست نگو. بعد ملا صدرا جواب داد گفت نه علاوه فلسفی ما وقتی حل بسیطه درست میکنیم میگیم یه موجودی هست، نه یعنی حتما تازه موجود مستقل بعدا تقسیم میشه به ربطی و استقلالی، معنی حرف اصولیاتون بیاد آیه مزفر گفت موجودات تقسیم میشن فی غیره فی نفسه، بعد فی نفسه اقسام داره. فیلسوف صحیح میگه نه آقا حل بسیطه درست کن اشکال نداره، اما حل بسیطه درست میکنی حواست باشه یه حل بسیطه چون خاصیت علم و حصولی توشه، ذهن تا وقت میخواد حل بسیطه درست کنه اول یه چیزی رو مستقل موضوع قرار میده بعد یه محمولی براش میاره میگه موجود، حواست باشه این نه استقلالی که خاصیت ذهنه ذهن تا مستقل نکنه حکم نمی کنه این گولت نزنه نسبت به موجود خارجی هم براش استقلال قائل بشی، اینو مشیره به او قرار بده یا عنوانی اشاره به او میکنه و او حقیقتش چیه؟ رفت و حرفیه مثل معنی حرفیاتون تو اصول میگفتیم و از آم موضوع اونده خاص و از آم چرا میگفتیم و از آم معنی استقلالی براش درست میکردیم، چون این معنی استقلالی درست نمیکردیم تصور نمیشد، اما وقتی تصور میکردیم میگفتیم اونی که با این داریم بهش اشاره میکنیم اون مندک که در طرف اینه فانیه در طرف اینه. ملا صدرا قرآن هم همینجور ادبیات در مورد عالم به کار میبره، ایه طرف حل بسیطه درست میکنه احکام براشون میگه نبیشون نمیکنه درست هم هست، اما از طرف دیگه یک نه آیه بودن نه نشانه بودن برای عالم نسبت به اون قائل، این رو هم بیان کرد. این تمام شد، یه مقدمه ای بود، اصلا ما کاری به فلسفه نداشتیم، از این کفریان خارج شدیم رفت خداشناسی انجام دادیم، گفتیم خدای عالم نسبتش با ما چه شکلیه، گفتیم خدای عالم خدای عالم ما عین فقر بگوییم نه شیء فقیر بگوییم، اگه بودیم شیء فقیر به او میشیم دو در مقابل ما این فقریم، اینو درست کردیم خیلی خوشمزه بود. حالا میخوام برگرد سراغ فلسفه. خب این چنین نگاه نسبت به عالم، نه یک کم دیگه ادامهش دادیم، اینم بگم یادم نره، این چنین نگاه نسبت به عالم از کجا شروع شد تو استدلالش؟ اگه یادتون باشه یه جمله بگید، یه کلمه بگید. آفر تحقیق و ترقیق علیت. دوش گفتن ترقیق علیت، چون علیت همون زمخ بودن اولیش که یک دهنده بود در مقابل یک گیرنده بود، خارج شد، رقیق شد، سنبادش کشیدیم، سست شد، ضعیف شد، معلوم شد این دو در مقابل اون نیست، این عین فعل برای اوه. خب از ترقیق علیت مولاسات رو گفت آقا این رابطه علت معلول ایجوریه، حالا هر چند تا علت هر چند تا معلول ما کار نداریم، هر جا علتی داریم با معلول رابطهش اینجوریه. خب بعد مولاسات رو اومد اینو اضافه کرد به او برهان خداشناسی که همه من و شما بلدیم، تو کلام هم میخوندیم، گفتیم برهان علیه معلول علت داره، علتش علت داره، علتش علت داره، علتش علت داره، به خاطر امتناع تسلسل میرسیم به یه موجودی که دیگه اون معلول نیست، اون علت العلله. ها ملا صدرا این رو شروع که اپایی پیاده کردن، گاه آقا این واحد دوتایی علت معلول پیاده کن، رو واحد دوتایی علت معلول اولین پیاده کن، علت میشه مستقل، معلول میشه رفت به او، مثل معنا حرفی. حالا دوباره بیا رو واحده بعدی پیاده کن، رو علت با معلولش، دوباره همونی که نسبت به پایینی علت بود که انما استقلال توش دیدیم نسبت پایینی شد رفت، خود اینم نسبت به بالایی چه حکمی داره؟ رفت. دوباره بالایی نسبت به بالایی چه حکمی داره؟ رفت. اونم به بالاییش تا برسه به بالاتر از همه که اوه. این نگاه ما تو همون علیت که پیاده بشه سبب میشه ما تو عالم یه مستقل داشته باشیم با این ربط‌هایی که به هم بسته شدنه. بعد ملا صدرا اینم توضیح دادیم، گفت که پس حالا اون نظامی که تو عالم اینا میگفتن و ما میگفتیم غلط آب در اومد؟ گفت نه، اون نظام همش صحیحه، یه نظامیست، فرض کن اولش عالم ماده است، بعد عالم فوقانیش، بعد عالم روحانیش، همه درست. تو هر کدوم از این عوالم چه احکامی جاریه، چه روابطی بین این موجودات است، همه درست. اما مجموعه ایروهن، مجموعه ایروهن کل این سلسله تو یه ربطه که به او بسته، کل این سلسله تو یه فعل اجانبه اوه. کجا اینه فهمیدی؟ گو بخاطر اینکه رو هر واحدی که من اینه پیاده کنم پایینی نسبت به بالایش رفت میشه، بالایی نسبت به بالایش استقلال عدس میده، بالایی نسبت به بالای استقلال عدس میده، میرسه به بود. فما تو نظام عالم در عین این که همه کسراتون همه مراتب و مراحل عالم سر جای خودش هست و چیزی به قول مرحوم علامه طباطبایی سر سوزنی ازش کم نمیشه، اما همه این روح هم یه حکم داره، فعل اوست، ربط به اوست، آیه اوست، نشان میده. حالا این مطلب شد اون نگاهی که یک فیلسوف صحیح نسبت به عالم داره. تمام شد. حالا بزنیم سراغ اصالتون وجود. اصالت الوجود چی گفت به ما؟ اصالت الوجود به ما گفت که آقا، به ما گفت که آقا تو هیچ کدوم از این موجودات عالم حدود معنا نداره، هیچ کدوم این موجودات که شما دست بذاری حد نباید ببین، حد نباید. گوه حالا اینه بیار نظام طولی عالم پیاده کن، گفت که این موجوده وقتی در بالایش من یک کمال اضافی دیدم که در پایین ندیدن این رو حد این پایینی قرار میده. وقتی باز بالایی رو نسبت به پایین این چنین دیدن، اینو حد قرار میده. و الا اون چه که تو واقعیت این حدود نیست. خب پس حالا که اینطوره، منفق دان و صافل لما فل عالی رو حد قرار دادن برای صافل، گفتم این دیگه تا اینجا نیست، تا رسیدن به بالایی. اگر این برسه به یه جایی که یه موجودیه که چون عالی بر اون نیست، حدی هم وجود نداره و او بی نهایته، دوباره همین حرفا زنده میشه. بی نهایت که جای برای غیر از جنس خودش نمیذاره. یه عده ای اینه فهمیدن، گفتن آه ما اساطع الوجود قبول نداریم، چون اگر اساطع الوجودی بشیم باید عالم رو نکاریم. درست شد؟ فیلسوف اساطع الوجودی گفت بابا لازم نیه کار کنیم، نهایتاً عالم شکلش میشه همون شکلی که ملا صدرا تو تحقیق علیت بمون نشون داد. باید زبون دیگه بگیم، استقلال را ذهن از حد میفهمه. وقتی حد میزنه استقلال میده. وقتی شما از تو عالم حد و برداشتید، استقلالی که توسط این حدود برای ذهن درست می شد و بین میره. حالا وجود عالم بین میره یا استقلال عالم بین میره؟ استقلالش بین میره. در این ما نفی وجود که نکرد از عالم، نه او دلیلی که گفت خدا لایتناهی، نه او دلیلی که ملا صدرا حقیقت علت رو و حقیقت معلول رو تحلیل کرد، نه این دلیلی که ما طبق اصالت وجود گفتیم حد تو عالم نداریم. هیچ کدوم از این دلائل ما نگفت عالم نیست، گفت استقلال نیست. پس تصویری که اصالت وجود تو نگاه طولی به عالم به ما میده، همون عجب تصوری نگاهی که میخواییم با عالم داشته باشیم طبق اصالت وجود، مثل همون نگاهی است که امکان فقری و تحقیق علیت به ما میده. تصورش این شکلی است، به خلاف تصوری که برهان نظم و علیت عادی بهتون میداد. اون نظام ها میگفت ای یک، ای دو، ای سه، ای چهار، ای پنج، ای هفت خدا. این نظام میگه یه فعله و تمام تحلیل های بعدی تحلیل های درون این فعله و این فعل این رفت به کل یه مستقل درمجه. به این تصور از عالم تو رو خدا دقت کن، بحنا همه تصوری بود تا حالا، یه تصور برهان نظم میده، همون تصور رو برهان علیت معمولی به ما میده، همون تصور و برهان امکان وجود بهتون میده. برهان امکان وجود چی میگفت؟ میگفت چون این شی متساوی نسبت به بین وجود و عدمه، پس یه علتی میخواد که به او وجود اعطا کنه. پس یه شیی داریم و یه وجودی داریم و یه عمل دادن یه عمل گرفتن. برهان نظم چی میگفت؟ برهان نظم میگفت که یه عالمی داریم که مجموعه منظمه، چه کسی به اون نظم داده؟ خدا. همه این برامی میشن طرفینی، میشن یه شیء داده شده، یه عمل دادن، یه عمل گرفتن، یه دهنده و یه گیرنده. اما سه تا برهان دیگه الان یاد گرفتیم. یه برهان بی نهایت بودن او، یه برهان تحقیق علیت، حالا هم یه برهان علا خوندیم اصالت و وجود. این سه تا تصورشون نسبت به عالم چه شکلیه؟ میگه یه مستقله یه فعله او و همه این تحلیل هایی که شما دارید تو فعله اوه. خب یکی از ثمرات این نوع تصور دوم، دست شما درد نکنه آقای مرشدی، دست شما درد نکنه دوستان، یکی از ثمرات دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، یکی از ثمرات این برهان دوم، یعنی این تصوری که از این برهان دست دوم به دست میاد اینه، این برهان ها مسئله آیاتی که در مورد رابطه خداست با عالم رو حل میکنه، این تصوری که ای دست به دست میاد، تو این تصور ببینید عناصر رو بذاریم کنار هم، تو این تصور دوم عالم هست، هست یعنی چی؟ علی رضا بگو، یعنی اثر داره، بود میگفتیم، میگفتیم موجودیت یعنی چی؟ اینو آثار داره، نفیش کنه که عالم هست، خدا هم هست، خدا هم بی‌نهایت، غیر نامحدود، نامحدود بودن او ضرری به عالم نمیزنه، چرا نمیزنه؟ عالم فقط اندکاک رفت فعل. خب اگه این نگاه درست شد اون موقع بریم حالا سراغ قرآن. قرآن گفت که انهو، انهو زمین به کی بخوره؟ و الله تبارک اسم علا کل شیء قدیر. درست شد؟ نظام معمولی فلسفی کلامیه قرآن، وجوب امکانه قرآن، علیت معمولیه قرآن، لازمه. او میگفت که آخا نمیشنم یه انه و علا کل شیء قدیر تو چه من نمیر. میگیم چرا؟ میگه چون اینه معلوله، علتی داره، علتش علتی داره، علتش علتی داره، علتش علتی داره تا برسه به او. او علت نخستینه، علت العلله، اما علت مستقیمه همه ها نیست. فرق بین این که بگیم او علت همه است، یعنی علت العلله، یعنی ینتهی الی، با این که بگیم اون مستقیم فاعل هم است. برهان من میگه اون علت معلول اوله، معلول اول علت معلول دومه، دومی علت سومی، سومی تعایه که گفت انه و علا کل شیء قدیر به یه جهته، به کدوم جهت؟ که همه چیز از او می آید. این تصویری که اون مدل قبلیه میداد، بعد یه کسی میگفت نگاه کن امام محمد غزالی گفت تبل به فلسفته، که میخواد آیه قرآن رو دستکاری کن، آیه این آیه با انه و حلا کل شیء قدیر مستقیم به همه، انه به کل شیء علیم، انه علا کل شیء محیط، آیه مستقیم داره همه یه جور میگه، با یه چوب میرونه. تو چی داری تعریفش میکنی؟ این تصویر دومی رو گفت نه آقا من بهت میگم درسته که حرف قبلی هم درسته، من نمیخوام اونم نقد کنم، او گفت که آقا ای رو دوش اینه، اینم رو دوش اینه، اینم رو دوش اینه، اینم رو دوش اینه تا برسه به اون. قبلی اینه قرآن گفت که فسقواهن نسب عصماوات، اینا یکی یکی علت معلوم میرن بالا، قبول داره. این که اینا واسطن نسبت به هم رو دوش هم، من اینو مسلم، اما فرق بین این که بگیم این واسطه روی اثر میذاره با بین این که بگیم این واسطه مجرای فیض، فیض از این رد میشه به بعدی میرسه، موقعی تو میتونی بگی این روی اثر میذاره که این درش استقلال باشه، بعد واجد یه چیزایی باشه، بعد بگی حالا اثر میذاره. واجدیت نسبت به چیزی فرع بر اینه که اول اینو خودشو درست کنی مستقل، بعد بگه حالا واجد یه چیزیست، بعد بگه حالا اثر میذاره. اما تو این نگاه من هیچ کدوم از اینها چون استقلال ندارن واجدیت این چنینی که تو میگی ندارن، پس بعد بین این که بگم اینا واسطن، اما واسطه در تأثیر، با این که بگم واسطن اما واسطه در مجرا بودن نسبت به فیض، فیضی که از عالم بالاست میاد از این حلقات میگذره به پایین میرسه، فیضی که به پایین میرسه به دست همونی که اول فیض رو توی سلسله، نه به دست اینی که داد دست ای عدی برم از به دست دیگری. این نگاه، این تصور که تصور توحید قرآنی صحیح به این شکله، حالا همین رو در احاطه پیاده کنید. شما میگفتید که تو تصور اول میگفتید که آقا این معلول اینه، اینم معلول اینه، اینم معلول اینه تا برسه به این. اون موقع این احاطه بر این داره، این احاطه بر این داره، این احاطه بر این داره، این احاطه بر این داره تا برسه به این. یعنی سلطه، یعنی قدرت، یعنی اقتدار، یعنی تصرف، با هر چی شما میگید. ها؟ خب تو این نظام چی میگی؟ میگی بابا این کل اول تا آخرش یه ربطه، استقلال نداره که ای از او، بعد او از ای، او از ای تا برسه به این. استقلال وجود نداره، این کل یه ربط، ربط جا اشغال نمیکنه، کل این ربط در محضر اوه، از اول تا آخرش. اصلا خود یه اول تا آخر گفتنش یه نوع تسامحه. چرا؟ چون تا استقلال بشنوی اول تا آخر تصویر نمیشه. این نگرش نتیجه اصالت وجوده. البته میشه به این نگرش و به این تصور با اصالت وجود رسید، میشه به این نگرش و تصور با علیت هم رسید، با همون بیانی که اول عرض کردم، با همون بیانی که اول عرض کردم میشه به علیه درش، میشه با ناگهانی بودن ذات واجب هم رسید، اونی که اول تر عرض کردم. حالا ممکنه حد و سطح‌های دیگه یه برای رسیدن به این تصور پیدا بشه. ببینید بشر تا کجا یه زمانی هزار سال میگشت، اصلا بشر نمیتونست یه برهان اطمینان بخشی پیدا کنه که این تصور رو تأیید کنه، اصلا تصور صحیح از این معارف قرآنی پیدا کنه. حالا نه ای که تصورش درست شده، نه ای که برهان براش پیدا شده، سه تا هم برهان پیدا کردیم. حالا ممکنه بریم جلوتر، برهان هایی که لایتنایی بودن دلیل اینه، علیت دلیل اینه، خود اصالت رو بودن همین اصالت وجود با نفی حد نفی استقرار میکنه، علیت با تحقیق رابطه علیت از معلول نفی استقرار میکنه، لایتناهی بودن واجبم با بی نهایت بودن او از عالم نفی استقرار میکنه، و هیچ کدوم از عالم نفی وجود نمیکنه، فقط نفی استقرار. حالا از آقا شروع کنم.
سوال
من یه صلوات بفرستم بس تمام بشه. آره اصلا خوشنم میشنم چون آقا اول ایشون صلی
الله محمد و آل محمد. این نحوه ارتباطی که تصدیق کرده تا الان نتیجه رو که میده، این نتیجه خود همین بسته یا ارتباطی با این داره که علت محدثه باید علت محدثه هم باشه؟ یعنی ما نتیجه حساب هم افاظه و بود داریم که نمیتونه مستقل از اون باشه و نمیتونه طرف باشه به خاطر اینکه وجودی نداره، اما بعد از افاظه و اعطا آیا بعد از اون هم نمیتونه استقلالی داشته باشه؟ حالا در مقابل خدا من یا نه مشکل نداره؟
ببینید این سؤال مال اینه که باز هنوز یه ذره دارید اعتفاعه رو چیزی غیر حقیقت رو میبینید، یعنی اضافه مقولی درست میکنید. ببینید برهان ما چی گفت؟ برهان ما گفت که در یک رابطه دادن و ستاندن متعارف یک دهنده هست، یک گیرنده هست، یه شیء داده شده، طبعا یه عمل دادن به یه عمل گرفت. من موبایل رو دست شما میدم، منی هستم، شمایی هستی، موبایلی هست، اعطاء موبایل و اخذ موبایل هم هست، درست شد؟ این میشه تصویری که ما اینجا بود. حالا تو تحلیل هستی هم چه دینه؟ یعنی وقتی اون میخواد هستی رو اعطا کنه به غیر، قبل از اینکه هستی رو اعطا کنه غیری نیست. اینو کم تعقل کنیم، قبل از اعطا هستی غیری نیست. حالا بعد و هستیه که اعطا میشه همون غیر رو میسازه. اینو تعقل کنید، تو تصدیق میشه، تعقل باید تصور بشه یه ذره. سه، حالا این عمل اعطا غیر خودمون هستی است؟ ببین اول من شیء گیرنده رو با شیء داده شده یکی کردم، حالا سوال میکنم گیرنده و شیء داده شده که یکی هم غیر خود عمل هست؟ خب اگه غیر عمل باشن این دفعه چون بحث ما هستی شناسیه، دوباره سوال میکنم خود اون عمله چجوری به وجود اومد؟ خود اون شیء داده شده و گیرنده چجوری به وجود اومدن؟ نه قول کلام مایله، دوباره تصور پیش میاد. پا مجبوریم بگیم اون عمله با اون شیء داده شده با اون شیء گیرنده ستا توی پکن. یعنی تو تصور عادی ما یک کسیست با یک گیرندهی با یک عمل، تو نگاه جدید همه تو این عمل هست، همه چی اینجا جمع میشه. این دو سه تا مرحله‌ای که داریم تصور میکنه بخواد باید که تصورش میکنیم، تصدیقش بدیه، چون هستی میخواد اعطا بشه نه شیئی دیگر. فقط باید این سه تا گزاره که گفتم تصور بشه. بعد از یه حرفه که خود به خود ای به هم گذاشته یه چیزی بخونم براتون. از توی این تصور است که در میاد پس این شیء در مقابل اون نیست. نه این که ما یه تشبیه کردیم گفتیم مثل معنا حرفیه، چی شد که مثل معنا، اصلا چی شد که معنا حرفی تولد پیدا کرد تو ذهن ما؟ این شد که این اولا هست معلوله، ثانیا این چنینه، از اینجا درست شد.
یعنی طرف نبوده قبل از این تو
آفه
خوزه
هم تمام شد، اصلا دیگه سوالی باقی نمیمونه. چون ببینید چون این حقیقتش عین این اعطا است. حقیقت این شیء وقتی من دارم باش حرف میزنم یعنی موجود شد، یعنی عین اعطا شد، تمام شد. چرا این دیگه غیر این وجود نداره؟ بله یه سوالی جا وجود داره، و چجور ما مفهوم استقلالی براش درست میکنیم؟ چجور میشناسیمش؟ ذهن ما چجور میتونه از این مستقل بسازه و بشناسته؟ اینا یه سری ما با شناخت شناسان و ذهن شناسان رو بحث خواهیم کرد. شاید فصل دوم بحث معنای حرفی همینه، ذهن چجوری اینا رو میشناسه؟ پس اگه اینا این چنینه بحث میکنه همونیه که تو اصول فقهش میگفتید که عنوان و معنبر بعد از مفاهیم عنوان و معنبر نه طبیعی و فرد.
دو اول میگم که ظاهرا ما وقتی شما اینطوری میفرمایید دادن جایی نمیفتیم، ما کلا در اعتبار زندگی میکنیم. از یاد این جمله نیسته میخوب جمله هیچ در هیچ هست آدم واقعا میمونه
هیچ برای هیچ در هیچ مفید.
نه آقا در صورت این چیزی این توی ها من نمیدونم حالا احساس کنم یه حدی برزد این جام دارد نمیدونم چیه با این فرمای شما ما اصلا نظام طولی نداریم به یک نگاهی. چرا اینکه علت به سیلر فقط خودشی که هستی به کسی دیگه غیر از اون نیست که مثلا حدی داشته باشه بخواد همه خودشون مستقیم هستی را از خود خدا میگرد. مثلا این نظام طولی که میگرد بهتره توشو بذاریم سبب نه
اون دلت
به این معنایی که شما
میفرمید. این همونی که من گفتم ملاسایی به ترقیق شد.
پس دیگه خود علت به دلت به محدودش این قدرت نداری که خودمون محدود هم حسی بده به یکی دیگه، خودمون علت
به همینطوری
همون مجرایی چیزی غیر از
نه آجا اینجوری میگه دیگه مجرایی هست. این دقیقه یکی
یکی
بخواد اینشه آمان بفهم رتبه سوم این هستی خودش رو، یعنی در واقع رتبه سوم هست، فعل رتبه دوم نیست. یعنی خدا رتبه اوله، رتبه مثلا معنودش رو مثلا رتبه دوم خود این رتبه دوم به یعنی واقعا فعلش نشده رتبه سوم، چون خود یعنی مرتبه سوم خودش مستقیما فعل مرتبه اوله، پس این مجراییت نیست، یعنی طولی نیست.
ببینید دوباره
یک در یک رو دیدن پاتی شد.
ببینید دائم در هر کدوم از این مراحل، ببینید دوستان یادتون رو میگفتم تون تفکر فلسفی میخواد، تفکر فلسفی چجور شکل میگیره؟ اول ما باید تصور رو تصدیق کنیم، مفاده برهان رو یه نتیجه ای ازش میگیریم، تصور رو تصدیق میکنیم، مفاده برهان دیگه ای رو یه نتیجه ای ازش میگیریم، تصور رو تصدیق میکنیم، مفاده برهان سوم یه نتیجه ای ازش میگیریم. بعد ذهن حالا وقتی تصدیق به صحت این نتایج کرده، تو گام بعد باید بتونه همه این نتایج کنار هم ببینه. سخت‌ترین قسمت کار فلسفه اینه ذهن بتونه همه یه نتایجی رو که مورد تصدیق بوده کنار هم ببینهشون. حالا اینو ما اول فلسفه تا حالا باش درگیریم. شما ایه طرف تصدیقش نمی‌کنی، وقتی تصدیقش می‌کنی حالا میگی چجوری من نفی حد ازش کنم، نفی حد ازش نمی‌کنی، وقتی نفی حد ازش می‌کنی میگی چجوری کسرش درست کنم. ببین دائما از اول فلسفه ما با این دو جور تصدیق در مورد هر پدیده مواجه بودیم. هی میگفتیم دوستان تعدد دال و مجهولی به اینا نگاه کنید، دو تا کنار هم بذارید. این مستلزم این وقتی کسی میخواد تصور صحیح کنه هر قد تصدیقی رو جدا با برهانش بفهمه، تصدیق جدا با برهانش، تصدیق جدا با برهانش، بعد تصدیقها رو درست تصور کنه بذاره کنار هم دیگه. این مرحله آخرش تعریف میشه. مثلا الان ما اینجا یه طرف داریم برای تمام پدیده‌ها حل بسیطه درست می‌کنیم، چون اگه حل بسیطه درست نمی‌کردیم که اصلا سیر تفکریمون شروع نمی‌شد. گفتیم یه هست، یه هست، یه هست، یه هست، بعدش اومدیم گفتیم که خب این علتش این هست، آ علتش بیه، آ هست، بی هست، آ علت، آ معلوله بی هست، بی هم معلوله سی هست، سی هم معلوله بی هست، برو تا آخر. خب حالا ما هم معلولیتشو باید تصدیق کنیم، هم بودنشو باید بگو تصدیق. بعد بگیم حالا این معلولیت علیت این رابطه بین دوستان تحلیلش کن، خودت با داده‌های خودت تحلیلش کن. یادتون برهان تحلیلی بود، اطلاعات از بیرون نیاوردیم، خود علیت رو تحلیل کردیم. تو تحلیل علیت رسیدیم به این که نمیتونیم استقلال داری بدیم. خب وقتی نمیتونیم استقلال به این بدیم، این هم شده یه گزاره سعی برهانی. فحالا در کنار این که این هست و معلول است، فانی و مندک و رفت بودن او را باید تصویر کنیم. سه تا کنار هم ببینیم. اگه کسی به سومی به چند میگه که چرا گفتی هست، چرا حل بسیطی براش درست کردیم، چرا استقلال براش درست کردیم، میخواد اینو باش خراب کنه. اگه کسی به این بچسب میگه خب این هست، استقلال نیست، من دیدمش، پی رد، ببین اینا با هم تضاد پیدا میکنه. اگه کسی تونست اینا رو کنار هم قرار بده، یعنی برای تعریف این موجود سه تا گزاره به کار ببره، بگه این سه تا کنار هم بده، اون موقع به تصور صحیح عیشه میره. حالا ما میخواد 15 تا از امور عامه رو بخونیم، میخواد برای این شیء از 15 تا از امور عامه آدرس بدیم، یعنی بگیم این امکان یا وجوبش اینطوریه، مجرد یا مادی بودنش اینطوریه، بساطت و ترکبش اینطوریه، حدش اعتباریه، حدوث و قدمش اینطوریه، ذهنی خارجی، همه رو بگیم برای حالا خودش رو هم تصورش کنیم. فیل رو از بار میندازه، از پا میندازه که کسی بتونه معدای همه براهین رو کنار هم تصور کنه، ضربه نخورن به همون، نشکنن اینو، میشه تصور سریع عشق. بعد اون موقع شما این تصور نمیتونی با یه جمله، با یه کلمه خبر بدی، با یه جمله نمیتونی خبر بدی، باید شعر، باید نامه براش بنویسی و چند خط در موردش حرف بزنی. خب چرا ما نفی نمی کنیم با بالای پایینی رو؟ چون بالای پایینی گرفته شد، یعنی ما چون این بود شروع کردیم استدلال چیده. ما این دو حکم رو باید دائما کنار هم بذاریم. از یه طرف حکمی که حاکی از نحو استقلال و نحوه این توریست، با حکمی که حاکی از فقر و ربط و عدم حد و حکمی که به نحوی مشعر به کثرته، حکمی که به نحوی مشعر به وحدته. این دوتا باید تو مختصات شناسنامه این موجود کنار هم جمع بشه. این میشه تفکر فلسفه. نگفتم رابطه ای با واجب به مباشره، گفتم واجب یکسان بر همه احاطه داره، واجب یکسان بر همه قدرت داره. نگفتم رابطه ای با به مباشره، عبارت فرق کرد. تا بعد انشاءالله بیشتر اینو توضیح بدیم. قرآن اعتقاد داره که عالم میتونه از اون دور باشه، اما او به همه نزدیکه. ما الان تو سماع دنیای پایین‌ترین جا و پست‌ترین جا نسبت به او، فاصله‌مون هم با او هفت آسمونه و یه عرش با وسطش، چون او عرش و عوالم سماوات سن. ما اینجاییم، او اونجاست. از اونجا هم تا اینجا قانون قرآن انزاله، باید پله پله بیاد پایین. انزال تعبیر قشنگی مجراه. آب وقتی تو نابون جاری میشه بگیم نازل شد، نه اینکه این مراحل نابون رو طی میکنه دست میخوره به شاخ، همون جاری میشه میاد تا پایین. این نشه این الا عندنا هزار و ما ننزله الا به قدر المعلوم. و همین که اینجا هم اونجا همونجا جاری میشه، این مجرا میاد پایین. مجراش چی؟ عوالمه، سماواته، سقف ترائقه به قول قرآن. این عوالم که طریقاً و جری محل جریانن، یا تنزل الامر بینهن، نه این امر نازل میشه از اینا میاد پایین. یا تنزل بینهن، ما خیلی فاصله با او داریم. فی اصل تقویم و سمر از ازام و اصل اصافری، اما در همین شرایط که ما نسبت به این چنینیم، او نسبت به ما چجوره؟ بابا معلومه اینا او احاطه داره، ما تو این مجرائه باید برسه به ما. لذا از پیش از او بالا تا به پایین برسه مجاری باید تهی کنه. ما این مجاریو که میدیدیم فکر میکردیم اینا علت ما، لذا فکر میکردیم توقف داریم برای اینا تا به او برسیم. اما واقعیت قدیمه که اینا مجاری هم با فیض به اینجا برسه. پس وساطت هست، لذا ما دوریم، اما از تأثیر نیست، لذا او به ما نزدیک.
معنایی که از تأثیر میکنیم همین که این که از اون پیزه داره به واسطه این میاد، همین معنی تأثیر میشه
نه این معنی ما معنی که از تأثیر داشتیم این بود که او اینه موجود کرد. عقاید یادتون نره، اینه موجود کرد. عقایدمون اینطور بود. نه باید بگیرنی علم عقاید سیر عقاید رو
کی
این
بساطه
داشته نمیشه تأثیر نداره
در هستی
بله تأثیر نداره فیض هستی به یک جا برای کل این فعل آمده.
مثلا این مسئله چیه؟ چرا
بشه؟ هست جانم؟ بدیهی بداهتی که همه اول داشتیم بیانم رو دوباره یادتون رفت. گفتم شما گفتید که دوباره ببینید اینجاها وقتی شما با نتایج حرف میزنید تو رو خدا ببین پلهایی که گفتم رعایت کنید. اول گفتم برهان با نتیجه تصور کنید، برهان با نتیجه تصور کنید، برهان با نتیجه تصور کنید. خوب که تصور کنید، حالا نتایج رو با هم تصور کنید. شما زود میدید تو تصور نتایج با هم برهانا رو فکر میکنید، بدبخت میشید، هم من هم شما هم همه نظام ذهنی میریزه به هم. رعایت کنید اینو، ببینید دوباره برهانه چه شکلی بود که اینو داد بهتون. برهانه رو بگید دوباره. برهان و نتیجه جدا تصور کنید، خوب رو 10 بار بنویسیدش تا حفظتون بشه، تا باورتون بشه. بعد برهان بعدی با نتیجهش، بعد برهان بعدی با نتیجه، بعد برهانا رو بندازید نتایج رو با هم ببینید. وقتی بدیهی شد براتون، ببین برهان چی بود؟ برهان ما چی بود؟ علت معلول بود. آقا ما که جاییم علتی داریم، اونم علتی داره، اونم علتی داره، اونم علتی داره، اونم علتی داره، تا برو برسه. برهان ما این بود. ما اول تو آموزش اول دارم حفظه هول و سالین رو خوندیم. خب وقتی اینه یاد گرفتیم، پس یه علت منه دیگه، یعنی یه علت هستی بخشه به منه، تمام. اینم علتش بالایی از تو هستی به این میده، اینم بالایی از تو هستی بهش میده، اینم بالایی از تو هستی بهش میده. پس شما اول علت هستی بخش دیدی اینجا تا به او برسه، اونم هستی به بالاییش میده. لذا به اون گفتن علتون الان رتیانم. خب حالا با تحقیق علیت چه اتفاقی افتاد؟ چه اتفاقی افتاد؟ حلقه ها خراب شد؟ چی خراب شد؟ گفت اینا استقلال ندارن. استقلالش سوخت، نه واسطه بودنش سوخت، نه این سلسله ریاضی سوخت، استقلال سوخت. استقلاله که سوخت، آثار استقلال رو عبد میبره. خوی تا مستقل نباشه قادر نیست، تا قادر نباشه اعطا نمی کنه، او عبد رفت. پس حلقه ها موندن، اما استقلال رفت، شدن مجرا. ایطور شد مجرا تولید شد. از جیب خودم مجرا بوده نمیوردم. مرحوم علامه طباطبایی تو اصول فلسفه مقاله 14 یه تمثیل داره برای این. تمثیل رو میگه، میگه فرض کنید بازلی آسوده در مکانی خالی از حیاهوی عالم و اینا نشستیم و داریم با عالم نگاه میکنیم، چقدر قشنگ. بعد توصیفم میکنه یه طوری هست که شما با هم برید تو بحرشان که درخت و گل و جنگل و کوه و چشمه سار و یعنی باب 13 پدره بود سنه ما که همه عالم بود 13 پدره برمیز شوابشم شباب بله قبلمونه چی باید بود همهش بذاریم داخل نیست، همهش بیرونی. حالا خب که این توضیح میده، بعد میگه حالا یعنی واقعا لازمه دوستان واقعا خود رو ببرید تو فضاشا. میگه فرض کن اینو داری میبینی، بعد یه دفعه به خودت بیای بگی اه من اینو داشتم تو آینه میدیدم. خب بعد علامه میگه حالا با این انتقال دوم دیدی تو آینه داری میبینی، چیه اون تصویر غلط میشه؟ روابط و جایگاه های اونا به هم میریزه؟ اصلا دروغ میشه؟ پوچ میشه؟ جایگاهشون به هم میریزه؟ نه. چیشون خراب میشه؟ استقلال به هم میریزه. مثال داره برای شبه اجاز دوستان، این مثال از جهت مقرر به جهات مبعده. میخواید فقط برای شبه اجازی ببین الان توی تصویری که تو داشت میدی یه دفعه اومدی گفتی تو آینه جاهاشون به هم نخورد، چشمه ای بر بود الان هم میبره، کوهی بر بود الان هم میبره، خورشید اینجا بود الان هم اینجا، جاها جا به جا نشده، یه اپسیلون خفا توی وجود نیمده. بگیم آقا این نیست دا علکی دیدیش اینجا هرکی بود بود، فقط چیزی که اتفاق افتاده استقلالش هم بیرون رفته. علامه میگه این التفات به برهان دوم ما این چنین حالتی رو تو برهان اول ایجاد میکنه. برهان اولو که میگفت این علتش اینه، این علتش اینه، این علتش اینه، این علتش اینه تا به بالا برسه رو خراب نمیکنه. فقط کاری که میکنه اینه که از او استقلال و احکام استقلال رو میگیره. مثلا شما میگفتی آقا این حیه قادره، نمیدونم علته، نمیدونم واجده، نمیدونم چیه، میگیم شرمنده حیات و علم و قدرت و وجدان اینا مال لحظه تو، این مستقل داشته، این واجده چیزی بشه، چیزی که رفته هیچی نیست، رفته بده وجدان چی؟ اما دروغ شد؟ پس هرچه داره به پایین میرسه اینا فیزه. این نگاه باید بعداً تو جبر و اختیار روش کار کنیم، یا ستاره باید کمر میشونه اونجا، اونجا امام گفت فلانی خواست شرح مرام فلانی کنه، این به آن ماند که فلانی با آن که کافر ملحد بود میخواست مرام حکیم نبی مرسلی را شرح کند. اینطور میشه، خیلی شیرین میشه اما عمیق. حالا ما فعلا کاری که تونستیم خدمت شما انجام بدیم حقیقتش همین این مطلب دیگه آموزشی نبود. دوستان تصور صحیح از نظام عالم اینه، تصور صحیح از نظام عالم اینه. این معنای حقیقی من یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه و له اجر، این معنای صحیح رابطه باید و هست تو قرآنه. گفت چی؟ ما اصابه من مصیبته، ما اصابه من مصیبته فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، من قبل ان نوجدها، قبل که ایجادش کنیم بود. ان ذلک علی الله یسیر. چرا؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم. حالا بایدش نتیجه میگیره، لا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرقوا به ما آتاكم. بقیش دیگه بقیش قشنگ، لا يحب كل مختال فخور. سه جای قرآن مختال فخور اومده، تو سوره نساء اومده، تو لقمان اومده، تو حدیدم اومده، همه هم لا يحب، لا يحب كل مختال فخور. ما تو ادبیات گفتاری متعارفمون از ماده از مصدر تخیلش استفاده میکنیم، قرآن از باطن افتعالش استفاده کرد، او افتحه. ما از عربی عادی و فارسی میگیم تخیل، او میگه اختیار، دوتاش هم متابعه داره. یه معنی انه لا يحب كل مختال، کسی که تخیلی فکر میکنه. بس فخور، اهل فخور میشه، میشه متکبر میشه، میشه من آنم که رستم رو برپردم. اگه کسی نظام فکرشون طوری باشه محال این بلا سرش میاد. بعد میگه با عالم بنگرم، دیو و کوه و در و دشت همه جا قامت رعنا داریم. از اون گفت که عارف آنچه را میبیند که عوام از همان اول یافته بوده، چیزی عوض نمیشه، لیکن تفاوت در نحوه دیده است. تفاوت در نحوه چی؟ یعنی کل عالم پیش او، او باور میکنه و میبینه که همه اینا غیر مستقل. ما همه رو مستقل دیدیم. وقتی همه رو مستقل دیدیم، یکی داراه، یکی غنیه، یکی فقیره. کسی که فقیره میگه چرا من فقیره، کسی که غنیه میگه الحمدلله که غنیه، یا الحمدلله میشه داره شکر میکنه، اما این شکرش مال اینه که داره چیزی میبینه، چیزی نیست. بعد اگه اینطور شد یک جا همه چی ریز پاره بود، میشه اهل اسلام و تسلیم حضرت علی فرمود. بعد یه جا همه چی با هم میسوزه، ما هم الذین اذا اصابتهم مصیبتهم قالوا انا لله و انا الیه راجعون. این آیه جنبه روانشناختی نداره. بعضی هم میگن نه، دیدید قرآن گولتون زد؟ از جدیدی ها این آپدیت شده 2015-2016 شد، خودیدی گوله زد، خودت خنگی کردی، چشات بستی با ماشین کوفتی تو دیوار، چیکار خدا داری؟ اصابت و مصیبه قارون انا لله و انا الیه راجعون. نه خیلی شرمنده تم، خودت زدیش تو دیوار، چیکار خدا داری؟ بعدشم میگم خود خدا گفت قرآن، گفت ما اصابه که من سنگ گرده سنه نفسه، چرا داری میگه این نادرده؟ اینا دو افاقه، ما اصابه که من مصیبته فمن نفسه که نگفته، گفته ما اصابه که من سنگ گرده سنگ حیطت شرعیه داره، بار بارش تشریعیه، سنگ یعنی گناه. ما اصابه که من سیعته فمن نفسک، مصیبت اونو درست میکنیم میبینیم اینجا سیعه، اما اونجا نه، اون نظام عالمه. برای این کسی اینطور دید اولای که علیهم صلوات من ربه و رحمه و اولای که خیلی چیزا با این نگاه درست میشه. این نگاه باید استقلال از عالم بگیره، انشاءالله گرفتیم، بر نگرده به عالم استقلال. عوام رو میشه این حرف رو بزن، ما خودمون توش موندیم. عوام و حضرت
ما عوامی ما
حضرت رسول بهش گفت که حضرت رسول بهش گفت که